أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثی رو که در رابطه با استصحاب کلی قسم دوم داشتیم مواجه با شبهه عبائیه‌ای شد که از سوی مرحوم سید صدر، سید اسماعیل صدر مطرح شد. ما پاسخ یا پاسخهایی رو از این شبهه باش برخورد کردیم. تا اونجایی که لازم باشه گفتیم این بحث رو پیش ببریم تا معلوم بشه که آیا این شبهه مانع از جریان استصحاب کلی قسم دوم میشه یا نمیشه. امروز دو تا مطلب از محقق خویی رحمت الله تعالی علیه با هم خواهیم خوند. از این دو فرمایش، فرمایش اول محقق خویی که در رابطه با جوابی است که محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه از شبهه عبائیه ارائه کردند، اجمالا اونی که دیروز اتفاقا از خود مصباح و اصول محقق خویی هم نقل کردیم دیگه، که ایشون از استاد خودش محقق نائینی جوابی رو از شبهه عبائیه آورد. اون جواب چی بود؟ خاطرتون هست فرمودن که دوتا استصحابی که جاری میشه با هم فرق دارن، فرقشون همون فرق بین کانه تامه و کانه ناقصه است. پس اینو بگم تا فرمایش محقق خویی. پس ایشان یعنی محقق خویی ابتدا نظر استاد خودش رو مبنی بر وجود تفاوت بین دو استصحاب همانند وجود تفاوت بین کانه ناقصه و کانه تامه مطرح کرده و فرمودند که آقا محقق نائینی میگن استصحابی که در مورد نجاست قسمت معین، وقتی قسمت معین میگیم یعنی هم با وجود علم تفصیلی، در مورد نجاست قسمت معین با وجود علم تفصیلی جاری میشود، مفاد کانه ناقصه است. برای تحلیل قضیه متیقنه و مشکوکه گفتن که لذا در تحلیل جریان استصحاب گفته می شود کان الجزء المعین من الثوب نجسن، این یقین سابق، والآن شککنا مثلا فی بقاء نجاسته. خب وقتی این یقین سابق و شک لاحق بود، شما استصحاب رو جاری کردید در بقای نجاست خود اون جزء معين، اون قسمت معين. لذا استصحاب نجاست همون قسمت معین جریان پیدا کرده و حکم به نجاست آن می شود. وقتی حکم به نجاست شد و چون قسمت معین بل وجدان با دست مرتوب مورد ملاقات واقع شده، دست مرتوب به او برخورد کرده، اینجا خطاب ملاق نجس نجسون پیاده میشه و حکم به نجاست دست میشه. اینجا به این صورته. اما استصحابی که در مورد نجاست قسمت غیر معین از لباس در صورت وجود علم اجمالی جاری میشه، گفتن که این استصحاب مفاد کانه تام است نه ناقصه. لذا اونجا شما صفت موصوف ندارید، اسم و خبر ندارید، اصل وجود رو میگید، تحقق خود نجاست رو میدونید، اما محلشی که نمیدونید. یعنی تحقق خود نجاست معلوم است ولی محل آن در این لباس مشخص نیست. لذا در تحلیل استصحاب گفته می شود کانه را تامه آوردیم، کانه نجاست جزء غیر المعین، نجاست وجود گرفت. دا بگید آقا کان نجاست الصوب معلوما بالعلم الاجمالی کانه تامه، ولانه نشکو یا شککنا فی بقائه فی بقای حال بقایت اون نجاست. استصحاب که جاری میکنید اصل وجود نجاست رو، اما مال کجاست نمیدونیم. پس اینجا لذا استصحاب بقای نجاست به صورت کلی و بدون علم به محل آن که کدوم قسمته جاری میشه. وقتی به این کیفیت جاری کردید، بله اینجا ایشون فرمودن که منتها اگر دست مرتو با تمام لباسی که جزء غیر معینی از آن نجس است برخورد کنند، اینجا عقل به وسط میاد. خب پس اگر به همه جا برخورد کرده معلوم شد به نجس هم برخورد کرده. به حکم عقل لابد اون دست مرتو با قسمت نجس نیز برخورد داشته و نجس شده. این نجس شدن دست رو از کجا استفاده کردیم؟
از عقل.
از حکم عقل احسن تو، از وساطت عقل. در قبلی گفتیم نخه همونجا استثاب کردیم نجاست قسمت معین رو و معلومه حکم نجاستش شد قسمت معین. وقتی حکم نجاست شد دستم که با اون ملاقات کرد میگید ملاق نجسه نجسون. اما اینجا شما که نمیدونستید وقتی با همه لباس دست برخورد کرد عقل میگه لابد این لابدیت لابدیت عقلیه است، این به حکم عقله. خب وقتی این چیزین شد عقل میگه لابد فلیزا چنین استصحابی اصل مثبت به حساب میآید. و برای ترتب چنین اثری جاری نمیشه. ما گفتیم ما اصحاب کلی رو جاری میکنید، اثر کلی رو بر مترتب کنید، نه اینکه بیاید بگید خب حالا که اصحاب جاری کنید بس دستم ملاقات بکنید نزید. این پس دستم ملاقات کنید نزید میشه، اینو لازم عقلیه. برای این ما اصحاب جاری نکردیم تا الان اشکال کنید. پس اشکال وارد نیست، شبهه وارد نیست. اینو از محقق نائینی، خود محقق نوعی خویی نقل کردن در مصباح الاصولشون صفحه 111. منتها بعد از نقل ابتدا مرحوم خویی این نظر استادشو نقل کرد، سپس در مقام اظهار نظر محقق خویی رحمت الله تعالی علیه فرمودند که این فرمایش محقق نائینی دارای خدشه روشنی است، مخدوشه. خدشه ای که بر این فرمایش وارده چیه؟ ایشون میگه آقا شما اومدید گفتید یکی کانه ناقصه یکی کانه تامه، ما دومین هم میتونیم به صورت کانه ناقصه در نظر بگیریم. دقت کنید ایشون فهمن که در مورد نجاست قسمت غیر معین از لباس نیز که در صورت وجود علم اجمالی جاری می شود می توان استصحاب رو به نحو مفاد کانه ناقصه تحلیل کرده و اون جزء غیر معین قسمت غیر معین رو به عنوان اسم کانه ناقصه قرار داد. چطور در قسمت اول جزء معین رو بینید؟ اینجا میگید کانه الجزء المعین من الثوب نجسن، اینجا میگید کانه جزء غیر معین نجسن، نمیدونید. و گفت اینجوری بگیم، بگیم ما کان الجزء غیر المعین من الثوب نجسن، تا علم اجمالی داشتیم دیگه. والآن نشک فی بقائها، بعد استصحاب میکنید استصحاب بقای نجاست اون جزء غیر معین جاری میشه. و شما فرق رو میگید، فرق همون فرق بین خانه تام و ناقصه است، در حجم میتونیم ناقصه بیاریم، فرقی با هم ندارن. بعد هم وقتی الان شک داریم در اون بقا، استصحاب میکنیم. لذا ایشون میگه پاسخ استاد من از شبهه اباییه مخدوشه، در این حال که در قالب علمی ریخته شد، کانه تامه، کانه ناقصه، فلان، ولی نه، این جواب رو نمیپسندیم. این اولین فرمایشی است که از محقق خویی امروز باش مواجه شدیم، چون اشکال بر جواب استادش. خب وقتی این چنین شد، پس همانگونه که در اون استصحاب جزء معین به عنوان موصوف بود، نجس بودن صفت بود برای اون، اینجا جزء غیر معین میشه موصوف و نجس بودن میشه صفت، فرقی نکردن. بعد از اینکه این فرمایش رو ازشون نقل کردیم، توجه کنید،
اصلا چرا باید ما در جایی که یقین داریم که یه غیر معین از صبح نجس شده الان شک کنیم که باقی مونده یا نجس
نه؟ فرض رو دیگه دارید، نه نقصد طولانی بشه دیگه، برای یه قسمت چه آب کشیدیم، مثلا قسمت پایین رو آب کشیدیم، الان نسبت به کلش شک میکنیم. همین بحثی که در شبه اباییه داشتیم دیگه، علم اجمالی داشتیم، بعد حالتی پیش اومده شک داریم در دفاع. اما ما بین این استاد و شاگرد وقتی نگاه کنیم، بخوایم حالا مثلا برای خودمون یه راهی رو انتخاب کنیم، وسط دعواشو نمیخوایم، بخوایم ما برای تکلیف خودمون روشن کنیم، میگیم به نظر میرسه که عمده تفاوت بین دو استصحاب در همین نقطه ایست که ایشان متذکر شدن. این که مستصحب چیه؟ حالا گیریم که هر دو با کانه ناقصه باشه، به این صورت که اگر مستصحب قسمت معینی از لباس باشد، این همونی که محقق نهایی فرمودن دیگه، اونجا استصحاب بقای نجاست جاری میشه، و وقتی استصحاب بقای نجاست اون جزء معین جاری شد، با استصحاب بقای نجاست جزء معین و ملاقات دست مرطوب با آن قسمت، موضوع برای خطاب شرعی ملاق نجس نجسون تحقق پیدا می کنه و حکم به نجاست دست نجس، دست مرطوب میشه. اونجا اینه. اما اگر مستصحب قسمت غیر معین از لباس باشه، نجاست قسمت غیر معین، اینجا وقتی نجاست قسمت غیر معینه، نتیجه استصحاب عبارت از حکم به نجاست قسمت غیر معین از لباس خواهد بود. گفتی قسمت غیر معین شد، مثل قبلی نیست بگید خیلی خوب بس تخت مرطوب بخوره، نه، در اینجا کی میتونید بگید دست مرطوب نجسه؟ وقتی با همه یک قسمت ها ملاقات بکنه تا عقل این لابد به نجس هم برخورد کرده. دقیقا ببینید، پس در اینجا حکم به نجاست دست مرطوب منوط به این است که این دست با همه اطراف این لباس برخورد کنن تا عقل حکم کند که لابد با قسمت نجس هم ملاقات داشته. این که عقل حکم کنه لابد با قسمت معین با قسمت نجس هم ملاقات داشته، این شد چی؟ لازمه عقلی، حکم عقلی و اصل میشه مثبت. پس حالا اگر استاد شما اومد این رو در قالب کانه تامه و ناقصه بیان کرد، عمده اینو میخواست بگه، میخواست بگه بین دو مورد فرقه. این تا برای تبیین اون فرق از اصطلاح کانه تامه و ناقصه استفاده کرد. شما میگید هر دو کانه ناقصه هست، عیبی نداره، اما اصل مطلب در اینجا هم هست. پس لذا چنین اثری اگر مترتب شود استصحاب سر از اثبات و مثبت بودن در خواهد آورد، به خلاف صورت قبل. پس فرقی نمی کنه حالا شما کانه تامه رو اگر به ناقصه تبدیل بکنید، پاسخ شبهه عبائیه داده میشه و اونگونه که مرحوم صدر میخواد استصحاب رو جاری کنه و بعد نجاست دست رو مترتب کنه، او اصلا مثبته. برای اون ما استصحاب رو جاری نمی کنیم، ما استصحاب رو جاری می کنیم برای ترتب اثر کلی، نه اثر دیگر. خب حالا این اولین فرمایش بود که از محقق خویی داشتیم، چون گفتیم دو تا فرمایش. فرمایش اول در رابطه جواب بود که از استادشون نقل کردن، بعد اشکال کردن، تا ما گفتیم حالا بین این سید و شیخ به توجهی بکنیم. این دفعه استثناءن حالا بگیم حق با شیخه، حق استادیش مراعات بشه. اما نکته دوم و فرمایش دوم محقق خویی، دقت کنید، در واقع فرمایش دوم محقق خویی اینه که ایشون ابتدا یه چیزی رو میگن و اون رو در این حال با وجود اون میخوان پاسخ بدن از شبهه عبائیه. در واقع این فرمایش دوم ببین پاسخ از شبهه عبائیه است. حالا این فرمایش دوم چجوریه؟ ایشون ابتدا میگن آقا از نظر ما استصحاب کلی قسم دوم جاری. پس ایشون ابتدا میگن به نظر ما استصحاب کلی قسم دوم جاریست، چون ارکان استصحاب تامه، یقین سابق و شک لاحق در اینجا هست. اگه مانعی پیش نیاد که به نظرشون میخواد بگه مانعی هم نیست، آقا شبهه عبائیه، یعنی اونو ما اینجوری بگیم. و در مورد مسئله عبا هم ما معتقدیم، ایشون میگه که دست مرطوبی که با هر دو طرف عبا ملاقات داشته نجس می شود. در جوابهایی که قبلا داشتیم از امام نقل کردیم، از محقق نائینی نقل کردیم، گفتیم نه نه نه، این لازمه عقلی مترتب نکنید، دست نجس نمیشه. برای چی دست نجس بشه؟ همون چیزی که مرحوم صدر گفتیه، قسمت پایین که شستید خیالتون راحته، قسمت بالا که طرف علمی اجمالیه و برخورد با طرف علمی اجمالی موجب نجاست نمیشه. ولی ایشون میگه نه، نجس میشه، نجس میشه، توجه کنید. اما این که ما میگیم نجس میشه، وقتی سید صدر استفاده نکنه، عجب، پس یکی پیدا شد حرف ما رو زد، شبهه ما رو قبول کرد. نه، در این حال که میگیم نجس میشه، ولی جواب داریم از اون شبهه. دقت کنید، پس هم استصحاب کنید یه قسم ثانی رو جاری میدانیم، یعنی شبهه رو وارد نمی کنیم، هم بعد از اون اگر حکم نجاست دست می کنیم اون رو هم قبول داریم. خب بعد از این که اینو میگه، اشاره داره به شبهه ابائیه. من نمیخوام خیلی شبهه رو باز کنم، دیگه چند روز درگیرشید، فقط برای اینکه وارد بحث بشم مطرح میکنم. منتها ایشون میفهمه، منتها در صورتی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف حاصل بوده و اقدام به تکفیر قطعی یک طرف مثل قسمت پایین ابا شده، اینجا ممکن است به نظر آید که بذار باقی اون شبهه ابائیه رو میخواد بگه ها، اینجا جای حکم به طهارت دست مرتوب ملاقی با ابا نیست. در واقع همون فرمایشی که مرحوم سید اسماعیل صدر داشت، چرا نباید اینجا بگیم نجسه؟ برای اینکه در برخورد قصد مرتوب با قسمت پایین ابا که یقیناً تکفیر شده، وجهی برای نجاست دست نیست. این که معلومه دست مرتوب با قسمت پایین ابا برخورد که قسمت پایین ابا فرض ما اینه که کاملاً طاهره. از اون طرف و در برخورد دست مرتوب با قسمت بالای ابا که یکی از اطراف علم اجمالی در شبهه محصور است، به اجماع حکم به نجاست ملاقی نمی شود. درست شد؟ این دوتا دیگه، قسمت پایین که پاک بوده، قسمت بالا هم که اجماع میگه پاک دست. پس باید حکم به طهارت دست مرتوب ملاقی با چین عبایی صادر کرد. مستشکلم اینو میگه دیگه، در حالی که محقق خویی چی فرمود؟ فرمود درست استصحاب کلی قسم دوم جاری میکنیم، اما معتقدیم که دست بگید دست نجس میشه. میگه خب ممکنه اینجا همچین اشکالی رو بکنید. این اشکال همون شبهه اباعیه است دیگه. خب چطور الان بخواید بگید نجسه که این برخلاف اجماعه، بخواید بگید پاک استصحاب جاری کردید شما، چجوری بگید؟ در پاسخ این شبهه ایشون اینجوری جواب میگن، دقت کنید، بعضی که رو مطرح کردن در مقام پاسخ از این شبهه که در واقع همون شبهه اباعیه است، فهمن که ببینید حکم فقها بر طهارت ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره که اینو از چند قبل میگیم دیگه، میگیم ما اجماع داریم که ملاقی بعضی اطراف نجس بگید نمیشود، طاهره. این که حکم به طهارت میکنن یا حکم به عدم نجاست میکنند، این حکم دارای ملاک دلیل دارن، بدون ملاک این حکم رو صادر نکردن، الکی نگفتن. ملاک چیه؟ ملاک اینه همان که ملاقیه با بعضی از اطراف شبهه محصوره یا دارای حالت سابقه متلقنه طهارت است یا دارای حالت سابقه متلقنه طهارت نیست، من سابقهش نمیدونیم. فرضش کنید عباره که دارید دست مرطوب حال سابقه متلقنه یقین داشتید که پاکه، الان مدید به هر دو طرف عبا دست زدید، در این فرض اینجا ایشون فهمید که ملاقی با بعض اطراف، اینجا وقتی دست مرطوب با بعضی از اطراف علم اجمالی ملاقات می کنن، چون نمی دانیم آیا حتما با نجس ملاقات داشته یا نه، اینجا یه استثابی بلکه دو تا استثاب میتونید جاری کنید. ممکن است کنید تشاره تعدی هم دیگه، به چیزی دست میزنید نمیدونید نجسه یا نه، بعض اطراف اینجوریه دیگه، شک دارید نمیدونید، بعض اطراف علم اجمالی مشکوکه شک دارید، خب چون نمیدونید یکی از تو استصحاب جاری میشه، یک شک داری که آیا این ملاقات با نجس بوده یا نه، ها؟ وقتی شک میکنید که این ملاقات با نجس بوده یا نه، چه اصلی جاری میکنید؟ استصحاب عدم ملاقات با نجس، یک استصحاب عدم ملاقات با نجس. یا نه اصلا شک میکنید اصل ملاقات رو، ملاقاتی بوده یا نبوده، استابدن ملاقات یا در سر برخود نجس شد یا نه، استصاب عدم نجاست. پس ملاک داریم، اگه اونجا علما اومدن اجماع کردند بر این که ملاقی بعضی از اطراف نجس نمیشه، به خاطر دلیله، به خاطر جریان این اصله، این دستوراتیست که حالت سابقه متیقنه طهارت باشه. اگه حالت سابقه طهارت نیست، زنده باد قاعدت و طهاره، کل شیء طاهر. پس وقتی خالق سالگر رو نمیدونید، اینجا قاعده طهارت جاری شده و بر طهارت حکم میکنن. ایشون میفرماید که آیون علما که حکم میکنن بر طهارت ملاقی ملاک دارن، یا از قاعده طهارت استفاده میکنن یا از استصحاب. منتها منتها این استصحاب ها یا قاعده طهارت در صورتی جاری می شوند، مثل همه مواردی که اینجا نوبرش که نیست، که در صورتی جاری می شوند که در مرتبه مقدمه بر آنها اصل حاکمی وجود نداشته باشه. درست؟ در مواد دیگر اصل حاکمی نیست، لذا اجماع منعقد شد بر این که نجس نمیشه پاکه. اما خوشبختانه یا مع الاسف در مسئله عبا قبل از این استصحاب در مرحله قبل اصل دیگری است، اما در مسئله عبا در مرتبه قبل از جریان اون دو استصحاب یا قاعده طهارت، در مرتبه قبل استصحاب حاکمی وجود داره که با وجود اون نوبت به اینا نمیرسه. اون استصحاب حاکم چیه؟ میگنم میدونید چرا ما شک میکنیم که این دست معتوب نجس شده یا نه؟ چون نمیدونیم عبا تکلیفش چیه دیگه. پس ببینید ریشه، شما بگید سبب، ریشه یا سبب شک در نجاست دست مرتوب ملاقی با عبا، چرا اینجا شک داریم؟ شک در طهارت یا نجاست عباست. پس این شد اصل سببی، این شد مثلا ریشهش، ریشه این، این میشه مسبب، میشه سبب. حالا اگر ما تکلیف عبا روشن کردیم با حساب کلی قسم ثانی، ما نجاست کلی استصحاب می شود، وقتی نجاست کلی استصحاب شد دست مرتوب هم تکلیفش معین میشه با نجس. حال وقتی استصحاب کلی قسم ثانی را نسبت به نجاست عبا جاری کرده و تکلیف عبا را روشن کردیم، یعنی یه شکل طهارت نجاست عبا نداریم، مطمئنیم نجسه، وقتی اینو روشن کردیم، با روشن شدن تکلیف در سبب که همون نجاست عباس، تکلیف مسبب یعنی دست مرتوب روشن می شود و جای شک نیست تا نوبت به آن دو استصحاب یا قاعده طهارت برسه. بله، وقتی گفتیم نجسه، دست مرتوب هم نجس میشه. ما هم از همون اول ایشون میگه گفتیم آقا معتقدیم که دست مرتوب نجس میشود، نجس میشود. منتها. ما میگیم بذارید ارادتمون رو نسبت محقق خویه ابراز کنیم، این مطلب مطلب دقیق و متین. اما چیه؟ اما این جواب رو در صورتی میشه پذیرفت که اصل مثبت حجت باشه. پس از نظر ما وجه نظر در فرمایش محقق خویی رحمت الله تعالی اینه که پاسخ ایشان از شبهه اباییه در صورتی قابل پذیرش است که اصل مثبت حجت باشه. این که ایشون میاد بگه آقا استصحاب رو نسبت نجاست ابا جاری کردیم، ابا شد نجس، دست میشه نجس، این اصل مثبته. سه چهار روزه داریم بگیم مگر این که بینید نه کسی که نمیتونه بگه، مگر این که مثل محقق خویی بگیر آقا اینجا چون واسطه خفیه است لذا واسطه خفیه اصل مثبتش استثناء شده است، ولی واسطه عقلی هست. و حالا اینکه به نظر ما استصحاب کلی نجاست عبا و مترتب کردن نجاست دست ملاقی با اطراف آن از باب این که لابد دست مرطوب با قسمت نجس ملاقات داشته، این استصحاب برای ترتب این اثر چون واسطه عقلیه در میان آمد میشه اصل مثبت، اصل مثبته. جواب همونیست که ما گفتیم، میگیم آقا اینجا اصلا استصحاب برای اون مترتب جاری نمی کنیم که بر همین اساس جواب شبهه اباییه رو دادیم. قبلا گفتیم این اصل مثبته، شما بی خود اینجا این اصل رو جاری می کنید، این اصل جاری نمیشه. به هر حال نتیجه ای که میگیریم که دیگه جلسه بعد که بعد از نزدیک دو ماه خواهد شد بر نگردیم، ما استصحاب کلی قسم ثانی رو حجت میدونیم، شبهه اباییه هم وارد نمیدانیم، هم در آستانه روز بزرگ و ملی و تاریخی 22 بهمن هستیم که دوستان حتما سرمشق خواهند گرفت از فرمایشی که مقام معظم رهبری داشتن و عرض کردم دیگه ایستاده این پیام کوتاه رو دادن تا بگن ما اهل ایستادگی هستیم و در مقابل دشمن نخواهیم نشست از مبارزه و از مقاومت. حتما هم برای فردا، بعد هم که ماه مبارک رمضان در پیش، دوستان حتما در بیان مبانی دینی اسلامی شیعی خودتون رو خرج این فرد و اون فرد نکنید. اینو ما سالهاست خدمت دوستان میگیم، فلان فرماندار اشتباهی کرده بخوایم اونو بشوریم، فلان استاندار، فلان نماینده فلان حرف رو زده بخوایم اونو توجیه کنیم، او با کرامت طلبگی من و شما که آزاد بار آمدیم و باید منابع دینی رو خودمون کاوش کنیم و مردم بصیرت بدیم تا بخوان مطالبه داشته باشند از کسانی که در مقابل نظام و اسلام می ایستند، نتونیم یه وقتی به وظیفمون عمل کنیم، پس فردا ممکنه نتونیم پاسخگو باشیم. انشاءالله عزیزان با اعمال مقبول، دعاهای مستجابه ماه مبارک رمضان و با سلامتی فروردین سال بعد رو در خدمت دوستان خواهیم بود و به شوق زیارت اون روز از الان لحظه شماری میکنیم. امیدواریم انشاءالله هر جا هستند همدیگر رو، نظام رو و مستضعفین رو فراموش نکنند و شریک در دعاها قرار بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.